رادیو شهربانو، روایتگر بانوان موفق شهر. روایت مادر و دختری که سالها کارآفرینی کردند. پژوهشگر سعیده آل ابراهیم، راوی میترا فالیزی. از محدودیت هایی که امروزه برای تحصیل و کار در گذشته از زبان نسل قدیم میشنویم برای من مانند قصه ایست که دیر میتوان آن را هضم کرد، اما بسیاری از دختران از دل همین محدودیت ها به موفقیت هایی رسید و تواناییشان را به دیگران اثبات کردند. در این روایت از بانویی میگوییم که همان ابتدای زندگی مشترک شغل زنبورداری را از کم شروع میکند و در طول سالها به جایی میرساند که همه اعضای خانواده‌اش در این کار مشغول میشوند. مادری که نه تنها در خانه مادرانگی میکرد بلکه در بازار کار نیز یک رکن اساسی و الگو برای خانواده‌اش محسوب میشد. بعدها دخترش ریحانه نیز عطر نان را به سفره زنان سرپرست خانوار بیشماری میبرد. قدسیه صمدی از پدر چیز زیادی به یاد نمی آورد و هرچه میداند بعدها از زبان مادر و خواهر بزرگترش میشنود. زیرا وقتی 2 ساله می شود، پدرش از دنیا می رود. می شود گفت مردم قدیم مانند امروز عرصه را بر خرافات تنگ نمی کردن. باور داشتن هر کس دختر دارد، نسلش ادامه پیدا نمی کند. اما صمدی از زمانی که دست راست و چپ خود را می شناسد، می خواهد خلاف این موضوع را ثابت کند و به همه نشان دهد دختران هم می توانند نام پدر خود را زنده نگه دارند. او برای این هدف سالها زحمت می کشد. از همان روزهایی که با یک کندوی عسل در پشت بام خانه خود شروع به کار می کند تا کنون که علاوه بر اعضای خانواده خود برای 100 نفر دیگر هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است. قدسی صمدی متولد سال 1341 و اهل روستای پیوشن است. بعد از فوت پدرش، مادر او از طریق جمع‌آوری محصول و گلدوزی و خیاطی و بافندگی خرج و مخارج خانهشان را تأمین می‌کرد. با اینکه دستش تنگ بود، در برابر هیچ یک از خواسته‌های دخترانش بی‌تفاوت نبود. صمدی و خواهرش جزو اولین اعضای فامیل بودند که دیپلم گرفتند. با اینکه بچه‌های دیگر پدر داشتند و وضع مالیشان بهتر بود، او از همون کودکی دوستش روی پای خودش بیستد. به همین دلیل گاهی بعد از مدرسهش به کارگاه قالی‌بافی می رفت و به ازای چند ساعت کار مزد دریافت می کرد. کسی چه می داند؟ شاید این سخت‌کوشی را از مادرش به ارث برده بود. روزهای پایانی شهریور را همراه با نسیم خورک پاییزی آن برای گفتگو انتخاب می کنیم. صمدی به همراه خانواده‌اش علاوه بر زنبورداری، زمین برای پرورش گل محمدی و ختمی، زرشک و بادام، نعنا و پونه نیز دارند که به دست مصرف کننده می رسانند. در حوزه گیاهان دارویی تحصیل کرد و علاوه بر آن آموزش‌های دیگری هم در جهاد دانشگاهی دیده است و حالا می تواند به افراد مختلف در خصوص بهبود بیماری‌هایشان مشاوره بدهد. دیپلم خود را سال 60 گرفت و همان سال ازدواج می کند. یک سال بعد نیز اولین فرزندش ریحانه اکبری به دنیا می آید که حالا سالهاست با مادر همکاری می کند. صمدیان زمان می خواست درسش را ادامه بدهد، اما انقلاب فرهنگی مانع شد. از طرف دیگر بعد از تولد فرزندم همسرم با ادامه تحصیل در آن شرایط موافق نبود، اما عشق به تحصیل در وجودم باقی ماند و فعالیت‌های اجتماعی مانند فرماندهی بسیج خواهران و فعالیت در شورای اجتماعی محلات را انجام می‌دادم. علاقه به تحصیل او را در 40 سالگی به دانشگاه می‌کشاند و به گفته خودش در میان سایر دانشجویان سن بیشتری داشته، اما همیشه زودتر از بقیه آنها سر کلاس حاضر می‌شده است. علاقه‌اش به طبیعت همیشه همراه او بود و به این دلیل که همسرش هم در این موضوع با او همسو می شود، هر دو به دنبال شغلی می گردن که یک سر آن به طبیعت برسد. خیلی درباره زنبورداری تحقیق کردیم و هنوز به یاد دارم که از یک زنبوردار درباره شروع به این کار پرسیدیم و در جواب گفت که زنبورداری رونق زندگیتان می شود و کاری می کند که هیچ وقت جیبتان بدون پول نشود و همینطور هم شد. صمدی 25 سال پیش کار را با یک کندوی عسل در پشت بام خانهشان شروع می کند. اوایل به اندازه مصرف خانگی بود و شاید یک تا دو شیشه عسل در سال به دست می آمد. اما به مرور تعداد کندوها به 4 و 7 و 20 و بیشتر می رسد. از همان ابتدا به فکر گسترش کار بودیم. اما به این دلیل که نمی خواستیم خطر کنیم از یک کندو شروع کردیم. حدود 5 سالی طول کشید تا توانستیم عسل را به تولید انبوه برسانیم و فروشگاه زدیم تا آنها را عرضه کنیم. بعد از آن هم به مرور شعبه راه اندازی کردیم. فشردگی کار و زندگی در آن سالها برای او زیاد بود، زیرا با داشتن 3 فرزند باید تحصیلش را در دانشگاه ادامه می داد و کارش را دنبال می کرد و همزمان کارهای خانه را نیز انجام می داد. او که سالهای سال است به همراه همسر و خانوادهش نیش زنبور را به نوشی شیرین تبدیل می کنند، معتقد است این شغل پر زحمت و ادامه آن نیازمند علاقه است. شمار نیش هایی که از زنبورها خورده از دستش خارج شده است. نیش زنبور مزایایی برای بدن انسان دارد و من معمولا بدون کلاه و دستکش به کندوها سر می زنم، اما اگر مدتی بگذرد و زنبورها نیش نزده باشند، کاری می کنم که من را نیش بزنند، زیرا خاصیت دارد. اونا به پدر خود زکریا را برند کار خود قرار می دهد و یک کندوی عسل را حالا به 150 کندوی عسل رسانده است. مدت زیادی است که چند روزی در هفته را در مشهد می گذراند تا به کارهای فروشگاه و مشاوره سلامت برسد. چند روز دیگر را هم در روستای زادگاهش در کنار زنبورهایی که به گفته خودش برایشان مادری می کند می گذراند. حالا که پا به سن گذاشتم، هنوز هم ساعتی که فکر می کنم بیکار هستم برایم ساعت خوشی نیست. او معتقد است آنها ظرفیت صادرات عسل و محصولاتش را دارند و اکنون نیز از عراق، افغانستان و قزاقستان مشتری دارند. از ابتدای کار تا کنون نتوانستیم وام بگیریم. یعنی مراحلش آنقدر سخت بود که به خودمان قبولاندیم به دریافت وام فکر نکنیم و همیشه درآمد همین کار را صرف توسعه خودش کردیم. صمدی انگار حالا بعد از سالها تلاش حاصل کار خود را می‌بیند و از اینکه می‌تواند با کارآفرینی بستری برای اشتغال خانواده خودش و 100 فرد دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند، رضایت در وجودش جا خوش می‌کند. هنوز هم دوست دارم این کار را توسعه بدهم و علاوه بر خانواده‌ام برای افراد دیگری نیز مفید باشم. از نظر فضا دچار مشکل هستیم و نمیتوانیم همه ی گیاهان دارویی را خودمان برداشت کنیم، اما سعی میکنم هر سال گیاهان دارویی را که لازم داریم از مردم در روستای خودمان تهیه کنم تا بازار کاری برای آنها ایجاد شود. صمدی از نسل قدیم مادران است. مادرانی که در قامت یک دختر نوجوان انقلاب و بعد از آن دوران جنگ را به چشم دیده و با وجودشان لمس کردند. او نیز به یاد می آورد زمانی که کلاس 11 بود، زمزمه های انقلاب شروع می شود و آنها در راهپیمایی ها و تحصن ها شرکت می کردند. حتی در این باره جلسات خانگی داشتند. زمانی که انقلاب شد، جزو اولین مربیان نهضت سوادآموزی بودم. با اینکه هنوز دیپلم نگرفته بودم، هرچه یاد داشتم به زنان دیگر می آموختم. زمان جنگ دورانی بود که ازدواج کرده بودم و بچه داشتم. به همین دلیل نمی توانستم به مناطق بروم و کمک های پشت جبهه مانند بسته‌بندی وسایل را انجام می دادم. ریحانه اکبری اولین فرزند و تنها دختر صمدی است که 15 سال پیش در بازار گل مشهد در حوزه بنکداری گیاهان طبیعی خشک شده فعالیت می کرد. 50 نیروی کار داشت و به افغانستان و عراق صادرات انجام می داد. بیشتر نمایشگاه های بین المللی را شرکت می کرد و در نوع خودش موفق هم بود. بانوانی را می دیدم که به دنبال کار هستند، اما محیط امن کاری برای آنها مهیا نیست. در واقع با این کار می خواستم مشکل آنها را نیز حل کنم. خودم بازاریابی می کردم و قرارداد می بستم. تولیدات این بانوان را از جانماز گرفته تا جا کلیدی، دستگل و رویخشالی می خریدیم و به فروش می رساندم. اکبری برای پیشبرد کار به تهران می‌رفت و مدل‌های جدید را رصد می‌کرد تا با اجرای تغییرات روی مدل‌هایشان نوآوری ایجاد کند. آموزش در حوزه‌های زیادی صورت می‌گرفت و حتی در مواردی که او آموزش ندیده بود، از یک مربی دیگر دعوت به کار می‌کرد. اکنون 10 سالی می‌شود که در کنار مادر و خانواده‌اش مشغول به کار است. لیسانس گیاهان دارویی و معادل دکترای طب سنتی از دانشگاه پردیس تهران دارد و حتی دوره آموزشی را در کشور هندوستان گذرانده است. علاوه بر این، کلاس‌های آزاد درباره گیاهان دارویی را نیز شرکت می‌کند. اوایل به عنوان یک هنرجو گاهی در زنبورستان کنار پدر و گاهی در فروشگاه کنار مادر کار می‌کرد تا علاقه ذاتی خود را پیدا کند. کار در کنار خانواده حس خیلی خوبی دارد. من و دو برادرم، همسرم و حتی پسر بزرگم در 4 شعبه‌ای که در مشهد و روستای پیوژن داریم فعال هستیم. موفقیت‌هایی را که در کار نصیبش می‌شود مدیون دعای خیر پدر و مادرش می‌داند. یکی از این موفقیت‌ها این بود که از او برای کشور قزاقستان دعوت به کار می‌شود. یک ماه او و همسرش مهمان آنها می‌شوند و درباره خواص گیاهان دارویی ایران که در آنجا ناشناخته بود برایشان صحبت می‌کنند. او باور دارد برای بانوان در حوزه کارآفرینی سختی‌های بیشتری وجود دارد، اما نباید دل سرد شوند. اکبری به یاد می آورد برای راه اندازی یک شعبه در روستای زادگاهش و اشتغال زایی برای مردم در حوزه گیاهان دارویی آن منطقه سنگ اندازی های زیادی را تجربه می کند. نمی دانم به چه دلیل، اما انگار مسئولان آن بخش تمایلی نداشتند که این کار شکل بگیرد. کفش آهنین به پا کردم و همه اداراتی را که لازم بود رفتم. اگر فرد دیگری بود شاید خسته می شد، اما من ادامه دادم. حالا که با آن موقع فکر می کنم با خودم می گویم درست است که اذیت شدم، اما خوشحالم که رها نکردم و کارم نتیجه داد. ضمن این که همسرم نیز از من حمایت می کرد و در موفقیت من نقش داشت. او علاوه بر کارآفرینی در حوزه آموزش نیز مشغول است. در دانشگاه فرهنگیان طب سنتی و مزاج شناسی آموزش داده است و در کلاس‌های آموزش ضمن خدمت معلمان نیز حضور دارد. ضمن اینکه گاهی در مدارس و پایگاه‌های بسیج نیز در حوزه گیاهان دارویی مطالبی را به افراد ارائه می‌دهد. به جای اینکه بگویم در روز چند ساعت کار می‌کنم، بهتر است بگویم چند ساعت استراحت می‌کنم. او بر این باور است که اگر اعضای یک خانواده در یک مجموعه کار کنند و همدل باشند، آن مجموعه موفقیت‌های بیشتری کسب می‌کند. بعد از سالها تلاش توانستیم 2 شرکت را در حوزه تولید عسل و عرضه گیاهان دارویی به ثبت برسانیم که یکی از آنها دانش بنیان نیز هست و کار آن در مراحل پایانی است. برنامه بعدی ما در حوزه کاری شرکت در نمایشگاه‌های خارجی است.